بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز بحث و گفتگوی ما درباره کتاب ادوارد بران و ایران که آقای دکتر حسن جوادی این کتاب رو نوشتن، نشر نو چاپ کرده و درباره این کتاب بحث می کنیم. آقای دکتر جوادی که استاد ادبیات انگلیسی بودند، در تبریز به دنیا اومدن، الان چندین دهه هست که در انگلستان و امریکا ساکن هستند. در پاریس ایشون ادامه تحصیل دارن. در 1960 دانشگاه کمبریج دوره دکتری ادبیات انگلیسیشون رو ارائه دادن و در ادبیات فارسی شاگرد استادانی مثل آربری و مینورسکی بودن در اون دوره. 1345 دکتریشون رو از دانشگاه کمبریج گرفتن و عنوان رساله شون تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی با تأکید به خصوص درباره قرن 19 همه. سالها در کمبریج تدریس ادبیات فارسی داشتن و در سال 1965 هم با پروفسور آربری در ترجمه 400 غزل از دیوان شمس کمک کردند که این کار ادامه پیدا کرده. مدتی هم در دانشگاه تهرانشون تدریس کردن گروه انگلیسی و آثار متعددی رو نوشتن. از آثاری که در این سالها در ایران به فارسی ازشون چاپ شده یکی تاریخ طنز در ادب فارسی که نشر کاروان در آورد و این کتاب ادوارد بران و ایران از دیده سیاحان اروپایی، تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی و چندین ترجمه دارن، گذری به هند، نامه‌هایی از تبریز ادوارد بران، تاریخ ادبیات آمریکاست و آثار دیگه‌ای که ترجمه کردن. کتاب ادوارد برانشون رو که چون مثلا در حوزه کار تاریخ ادبیات هم کار کرده بودن، من برای شروع جلسه یکی دو نکته از کتاب رو اشاره می کنم و بعد خود آقای دکتر جوادی، من پیروز که به آمریکا باشون تماس داشتم، یه 10 دقیقه راجب، چون نیستن اینجا، ما معمولا نویسنده یا مترجم درباره کتابش صحبت می کنه، خواستم که ایشون صحبتی داشته باشن که بعد از صحبت من ایشون صحبتاشون ارائه خواهند کرد و بعد خدمت آقای دکتر پارسی نژاد و آقای دکتر جعفری و آقای دکتر ساجدی خواهیم بود که بحث رو ادامه بدیم. یک نامه‌ای که خود بران نوشته، قسمتی در سفرنامه و کاراش، یک اشاره‌ای راجع به زبان پارسی میگه. میگه بعد از مدتی دیدم که برای کسی که عربی و فارسی ندانسته باشد محال است که زبان ترکی را خوب یاد بگیرد و از معلم خود از این دو زبان خبر پرسیدم، خصوصا از زبان فارسی، به جهت آن که دیدم نسبت به کلمات ترکی و عربی کلمات فارسی خیلی موزون و شیرین است. حتی کسی که آنها را بر زبان آرد لذتی از تلفظ آنها میبرد، مثل اکل لقمه خوشگوار. معلم من جواب داد که از این دو زبان کم یاد گرفتم، اما اگر میخواهید ببینید که زبان فارسی چطور است، یک شعری از گلستان شیخ سعدی یادم هست و این شعر مشهور را خوان: جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس، مکن تکه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کش، چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. برام میگه از شنیدن این شعر خیلی محظوظ شدم و چون دیدم که زبان فارسی خیلی شیرین تر از زبان ترکی است، میل داشتم آن را هم یاد بگیرم، اما آن وقت میسر نبود. فالجمله روز به روز به تحصیل السنه شرقیه بیشتر میل کردم و از هندسه ملول گشتم، چون برام هم پزشکی خونده بود، حالا سرگذشتش خواهند گفت، هم تو ریاضیات و رشته‌های دیگه، که این اشاره میکنه. به خود گفتم اگر مهندس باشم باید همیشه در وطن خود بمانم و نه فرصت تحصیل نه مجال سیاحت خواهد بود. یک جایی دیگه هم که باز بران اشاره میکنه راجب حاجی پیرزاده، میگه حاجی پیرزاده درباره نسخ عربی و فارسی که حتی بعضی روی پوست آهو و به خط کوفی بودن و خوانده شدن سنگ نوشته های تخت جمشید از 5000 سال قبل که به زبان گبری قدیم است بحث میکند. او شرح فهرست کتاب های عربی و فارسی را میدهد که در آن متجاوز از 100 کتاب وجود داشته است. این اشاره به اولین فهرست کتب فارسی و عربی است که در سال 1879 چاپ شده بود، ولی خیلی بیشتر از 100 نسخه خطی دارد. بعد راجع به مسائل دیگه بحث میکنه و آقای دکتر جوادی این کتاب رو در چند فصل تنظیم کردن که فصل اولش ایام تحصیل ادوارد برانه که اشاره میکنن و جمعیش، بعد وضعیت سیاسی انگلیس، دوستان ایرانی برانه که حالا شرح خواهند داشت، بعد راجبه یک سال در میان ایرانیان که کتاب مشهور برانه که به فارسی هم ترجمه شده که خیلی از منبع اصلی آقای ادوارد بران هم این کتابه، بعد مسئله تدریس فارسی و مطالعات بابیه هست که یکی از مسائلی که ادوارد بران دربارش هم مسائل اختلافات بین بابیه و بهائیه و دو تا برادرها و صبح ازل و همه اینا رو در این بخش مفصل توضیح میده. بعد بحثی در تصوف و ایرادات کسروی داره فصل پنجم. فصل ششم کتاب آقای دکتر جوادی به حلقه استانبول و ایرانیان عموم استانبول و بران میپردازه. بعد فصل هفتم شرق‌شناسی اسلام و استقلال ملل شرق. بعد فصل هشتم که باز مهمه مقدمات مشروطه، علاقمندی بران به سیاست. به فصل نهم که بعد از فتح تهران. فصل دهم اوقاف گیبه که این باز یکی از مسائل مهمه در زندگی بران. فصل یازدهم هم سه کتابه که انقلاب ایران و شعر و مطبوعات معاصر ایران و نامه‌ای از تبریز و تحلیل بررسی میکنه. فصل دوازدهم کتاب سالهای جنگ جهانی. فصل سیزدهم برانه و فصل چهاردهم هم تاریخ ادبی ایرانه که این کتاب 4 جلد به فارسی ترجمه شده که آقای دکتر مشتبایی هم که در جلسه حضور دادن یکی از جلدها رو ترجمه کردن. و بعدم فصل آخر سالهای بازپسین زندگی بران هست و پیوستاش، کسانی که در اون دوره با دوستان و شاگردان بران بودن که افرادی مثل عیسی صدیق و ذبیح بهروز و اقبال لاهوری و علی اکبر دهخدا و مینورسکی و دیگران و نیکلسون که یکی از شاگردای بران بوده. چون فرصت کم هست من میخوام ابتدا به سخنان آقای دکتر جوادی گوش بکنیم و بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. صدا مست که نمیاد که بلند بوی چی
و فرصتی شد که من در سال 1962 که در کمپریج بودم پاتریک برام پسر ارشد برام تماس میگیرم آشنا بشه و از طریق او اجازه گرفتم که یگانه کتابی را که برام نتونسته بود چاپ بکنه، یعنی نامه های از تبریز را ترجمه کنم. و این نامه ها را دیگه از مشروط خواهان در زمان اشغال تبریز در توسط روسا، یعنی در معلم 1330 به تغییزاده و ایران شهر فرستاده بودن و آن به برام فرستاده بودن و برام اینا را به صورت کتابی در آورده بود. منطقه به علت بود جنگ نتوانسته بود اینا انتشار کرد و ولی در دو جزوه که به تیراژ خیلی زیاد، یعنی 6000 نسخه چاپ کرده بود، رجایع روزها رو برشمرده بود و به صورت رایگان اینها رو به آن پخش کرده بود. که ایران در بحران بسیار شدیدی به سر میبرد و در سکران مرگ از من نمیدانم خود را در ادبیات و شعر ایران غرق سازم و اون رو به کناری نهاد و مدتی به کارهای سیاسی و کمک به مشروط خواهان چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ سیاسی مشغول شد و انجمن ایران را در لندن به وجود آورد که اطلاعات سیاسی را برام از طریق دوستان و شاگردان سابقه در سفارت انگلیس در ایران بودن به دست می آورد و از طریق یکی از دوستانش به نام لینچ که ایرلندی بود و عضو پارلمان و این سیاست ادوارد گری را استیزام می کرد در پارلمان. بران را از یعنی سه کتاب خونده اید که در مورد تاریخ مشروطه داری که تاریخ انقلاب مشروطه هست انقلاب ایرانه که سالهای اولوایی سالهای 1905 تا 1909 را در بر میگیره و دیگری شعر و مطبوعات ایرانی که به واقع محمد علی تربیت این رو ترتیب داده بود و بران ترجمه کرده بود و اولین کتابی است که ادبیات مشروطه ایران و ادبیات جدید ایران رو مورد بررسی قرار میده و تا نامهایی از تبریز هم همین دوره هست به همین دوره تعلق داره. از اون گذشته ادبیات ایران در چهار جلد که از سال 1902 تا 1924 نوشته شده و این یکی از تاریخ های خیلی مهم و کلاسیک ادبیات فارسی در این چیزی به شمار می دود. بران در تشکیل اوقاف دیب هم نقش عمده‌ای داشته و بعد از مرگ دوستش گیب از خانم از مادر گیب می خواهد که اوقاف گیب را تشکیل بدهد و اون که یعنی خانم که خانم متقابلی بوده این اوقاف را به وجود میاره و در همین اوقاف گیب کتاب های زیاد چاپ میشه که از مثلا چهار مقاله عروسی که متن اونو قزوینی چاپ میکنه بعدا بران را به انگلیسی ترجمه میکنه تاریخ تبرستان را ترجمه میکنه بعدا کتاب های دیگری مثل لباب لرباب و اوفین چاپ میشه تاریخ گزیده و خیلی یکی از عمده در این کتاب ها کتاب مثنوی مولوی است که در شیش جلد نیکلسون شاگرد بران ترجمه رو تفسیر میکنه به انگلیسی و این واقعا یکی از کتاب هاییست که مایه شهرت مولوی میشود و گذشته از این بران شاید بشه گفت که کارها دیگری که کرده از آن جمله مثلا آثاری که در مورد بهاییان و غزلی ها داره ایده او را از او انتقاد کردن که نمی باید این همه وقت و صرف این کارها بکنه ولی می گفت که من به عنوان یک تاریخ نویس یک مورخ می خواستم فقط این بقایی رو به قلم آورم و جالب اینجاست که با وجود این که چند کتاب راجع به بهایی ها نوشته بهایی ها زیاد دلخوشی از اون ندارم به خاطر این که کتاب نکتت الکاف رو چاپ کرده و می خواسته و بهایی ها این رو نمی خواستن چاپ بشه همچنین یکی از آثار دیگر بران که مهم تاریخ طب اسلامی بود که به عنوان که خودش طبیب بوده و از این لحاظ خیلی با دقت و خیلی واقعا به خوبی تونست این کتاب را چاپ بکنه و در شهرت بران در زمان مشروطه همین بس که یه شعری بوده که مردم درست کرده بودن و میخوندن که میگفت به ما آنچه شمشیر ستار کرد بران از سر کلک گوهربار کرد. و این محبوبیت بران را در اون زمان میرسونه و اجازه بدید این بحث کوتاه رو با یک نقل قولی درباره تاریخ ادبیات بران به پایان ببرم که از دیک دیویس یکی از بهترین مترجمان ادبیات کلاسیک فارسی و استاد ایران شناسی دانشگاه اوهایو می باشد. میگوید اگر امروز ما دورتر از بران میتوانیم ببینیم بیشتر به خاطر آن است که بر شانه‌های او ایستاده ایم و بدون موفقیت‌های آغازین او امعان نظرهای امروزی از ادبیات فارسی نمیتوانست امکان داشته باشد. متشکرم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر جوادی که اگر در میان جمع ما نیستن دیروز این چند نکته رو اشاره کردم و فرستادن. از آقای دکتر پارسی نژاد، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر ساجدی درخواست میکنم تشریف بیارن که بحث رو آغاز کنن. متن صحبت‌های آقای دکتر جوادی هم پیاده شده، فردا رو سایت قرار میگیره. اگه خوب صداش نبود دوستان میتونن دوباره خود متن رو مطالعه بکنن. آقای دکتر پارسی نژاد بحث رو راجع به کتاب شروع کنن و بعد آقای دکتر جعفری و آقای دکتر ساجدی ادامه خواهند داد.
از دیدن دوست قدیم خودم دکتر حسن جوادی براستی خوشحال شدم، گرچه من هر وقت میرم آمریکا فرصتی دست میده میرم ایشونو میبینم و به یاد روزگاران قدیم میشینیم و یاد میکنیم اون روزگاران رو. جوادی از ادیبان و دانشمندان معاصر ایرانه که به علت دوری از ایران قدرش شناخته نشده یا فراموش شده یا در ایران نیست که به هر حال بر سر نام باشه، ولی خیلی پیش از ما او به انگلیس رفت و در دانشگاه کمبریج شاگرد آربری بود. بله شاگرد آربری بود که خود آربری شاگرد نیکولسونه و نیکولسون همونطور که یادآور شدن شاگرد بران بود و این حسن جوادی در اونجا رفت و به اصطلاح از سعادتاش این بود که با بسیاری از ادیبان و دانشمندان اون زمان مثل مینورسکی و لاکهارت و اینها مانوس شد. به هر حال ایشون چند زبان رو مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه و روسی و ترکی و واقعا میراث ایران شناسان قدیم رو حفظ کرده. باری خوشبختانه این کتاب که سالها بود در دست ناشر دیگری بود، من با او مطرح کردم که چرا این کتاب رو به نشر نو نمی سپاری؟ گفت یه مقداری آشفته است و بایستی کار بکنم و اینها، ولی خب نشر نو زحمتش رو کشید و این کتاب رو ادیت کرد. هرچند که من در ملاحظه‌ای که روی کتاب کردم، ابیات شعرها غالبا غلط روایت شده، یعنی شعرها وزن نداره، غلط زیاد داره، تاریخ‌ها خلاصه آشفته است. این من حالا یادداشت‌های خودم رو در اختیار آقای جعفری می‌ذارم که در چاپ جدید ملاحظه بشه و این غلط‌ها تصحیح بشه، چون واقعا کتاب بسیار معتبریه و حیفه که این کتاب نقص و کمبود و کاستی داشته باشه. باری به گمان من در باری ادوارد براون اگه بخوام بگم، ادوارد براون از تبار ایران شناسان بزرگ ایرانه که بعد از پیش از مینورسکی و هنینگ و دیگران آدمی است که به طور کلی تافته جدا بافته ای. آدم وقتی زندگی این مرد رو میخونه حیرت میکنه. این جوانی بوده که در سن 20 سالگی به علت جنگ، اینجوری که خودش میگه، به علت جنگی که بین روس و عثمانی میشه، از خلال روزنامه ها متوجه این وقایع جنگ میشه و به ترکیه، به عثمانی یعنی، علاقمند میشه و زبان ترکی دلبسته میشه. برای اینکه زبان ترکی رو یاد بگیره بلند میشه از شهر خودش که نیوکاسل بوده، سفر میکنه به یک روستایی پیش یک کشیشی که اون کشیش مدت کوتاهی در استانبول بوده و با زبان ترکی آشنا بوده. میره پیش این کشیش، زبان ترکی رو یاد میگیره. بعد همونطور که آقای محمدخانی روایت کردن به نقل از خود براون، ملاحظه میکنه که زبان ترکی در قیاس با زبان فارسی و عربی زبان دلپذیری برای اون نیست، چون بعد فارسی رو یاد میگیره. اون استادش بهش میگه، اون کشیش بهش میگه که اگه تو بخوایی که زبان ترکی رو خوب یاد بگیری بایستی عربی و مهمتر از همه فارسی رو یاد بگیری. و او بعد تعریف میکنه در این کتاب که خیلی شیرین روایت شده، تعریف میکنه به شخصی به نام محمد باقر باواناتی برخورد میکنه. این باواناتی موجود اکسانتریک عجیب و غریب بوده، یعنی یه آدم قلندری بوده، ادیان مختلف، نمیدونم از یهودیت و مسیحیت و بابی و ادیان مختلف رو همجوری هر چنگای یک بار در مینورده، مطالعه میکنه، دلبسته یک دینی میشه، بعد میره به کشورهای مختلف سفر میکنه، جاهای مختلف رو میبینه و اینها. و بعد حافظه غریبی داشته، شعرم میگفته، یک منظومه گفته به نام شمسیه لندنیه، شعر مزخرفی بوده ولی خب این دوست داشته منظومه خودشو، مثل همه شاعرها که شعر خودشون رو دوست دارن. براون میگه که وقت و بی وقت به من میگفت که تو صبر کن من یه تیکه‌ای از این شمسیه لندنیم برات بخونم. من دوست داشتم حافظ بخونه برام، ولی اون میگفت که نه، شمسیه لندنیه مهمتره، تو اجازه بده من یه تیکه از این اثر خودم برات بخونم، بعدم اگه وقت کردیم به حافظ میرسیم. میگه منم تأمل میکردم. براون به قدری دلبسته زبان فارسی بوده، معلمای متاسفانه عجیب غریبی هم داشته. یه موجود دیگری هم بوده به نام حسن کمبریجی، یه ایرانی بوده که اونجا مدتی بوده، زبان فارسی و عربی می‌دونسته. چون براون کسی دیگه نبوده، میرفته به هر کسی پناه می‌برده که زبان فارسی یاد بگیره. میگه این حسن کمبریجی به جای اینکه به من فارسی بیاد بده، میگفته تو صبر کن من برات تار بزنم. تارم بد میزد، ولی من میگفتم خب حالا باشه تار بزن. تار میزده و اینا، بعد میگفتم خب حالا یک کمی برای من مثلا غزل سعدی بخون، حافظ بخون اینا. به هر حال اینا رو همه یه جوری باشون در می آویخته برای اینکه زبان فارسی یاد بگیره. یکی دیگه از این آدم ها که خیلی جالب بوده و آدم از به روایت براون این شخص رو می شناسه، شخصی بوده به اسم ادوارد هنری پالمر. این پالمر واقعا اعجوبه‌ای بوده، آدمی بوده که تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه و عربستان و کشورهای مختلف در نوردیده بوده و به زبانهای لاتین و یونانی آشنا بوده و بعد با لهجه‌های مختلف ایتالیایی، ایتالیایی رو از ملوانهای کشتی یاد گرفته بوده و لهجه‌های مختلف ترکی، فارسی، اردو همه رو از یکی، مثلا فارسی و اردو رو از یه عبدالله نامی که کارمنده کمپانی هند شرقی بوده یاد گرفته بوده. بعد سرگذشت این پالمر واقعا جالبه. این پالمر بعد که دولت انگلیس در مسئله شبه جزیره سینا و قیام عربی پاشا، شورشی که میشه، دولت انگلیس به فکر کسی میفته که بتونه بفرسته زبان این عربا رو یاد بگیره، چون عربا عربای بیابانی بودن، چادرنشین بودن که تحت تأثیر این عربی پاشا بودن. به فکرش میرسه بره سراغ پالمر. پالمر چون زبان عربی، لهجه‌های مختلف عربی رو از عربی فصیح تا لهجه‌های مختلف عربی چادرنشینی و به اصطلاح بدوی رو خوب میدونسته، این میره به شبه جزیره سینا و متاسفانه اونجا راهزنان میگیرن و از یک پرتگاهی پرتش میکنن و این برای به زندگیش خاتمه میدن. ادوارد براون مدتی پیش این پالمر زبان فارسیش رو تقویت میکنه. بعد نکته‌ای که آقای محمدخانی هم روایت کردن، پدرش، پدر ادوارد براون چون لرد پولدار ثروتمندی بوده، صاحب کمپانی کشتی سازی بزرگ بوده، آدم بسیار متمول و متمکنی بوده، میره به باباش میگه که تو بیا و کار مهندسی رو ادامه بده که میراث من رو بتونی حفظ کنی. براون میگه من واقعیتش این است که به مهندسی علاقه ای ندارم. میگه خب. براون پدر ظاهراً آدم بسیار روشنبینی بوده، میگه که پدرم به من گفت که در زندگی پدر حق نداره در دو مورد به پسر توصیه کنه، یکی مسئله اختیار همسره، یکی مسئله اختیار شغله. به من گفت که چی دوست داری؟ بعد که من میخواستم برم به ترکیه و مسئله جنگ رو دیده بودم، جنگ عثمانی و روسیه، به مسئله نظامی ها بر اساس خلق و خوی جوانی و ماجراجویی علاقمند شده بودم. گفتم من میخوام برم خدمت نظام و نظامی بشم. پدرم گفت این کار رو نکن. خدمت نظام بر اساس اطاعته. تو بایستی وقتی ارشدت هر چی میگه تو بایستی اطاعت بکنی. معمولا این کار هم توش ظلم هست، ستم هست و تو باید تابع این ظلم و ستم بشی و نرو. حقی نیست، اختیاری نیست. مهندسی هم که دوست نداری، پس حداقل برو رشته پزشکی. میگه این حرف پدرم رو قبول کردم، رفتم در دانشکده پزشکی کمبریج قبول شدم و اونجا ولی راه نمی کرده. در همون سال اول زمانی که درسای مقدماتی طب رو می خونده از قبیل بیولوژی و طبیعیات و زیستشناسی و اینا، لاتین و زبانهای یونانی هم جز درسای مقدماتی بوده، برای اینکه کتابای کلاسیک اون زمان به زبانهای لاتین و یونانی هم بوده و این برای اینکه یاد بگیرن دانشجوها باید به این زبانها آشنا باشن. براون میگه که همون موقع من به فکرم رسید که برم فارسی و عربی هم، چون پرسیدم گفتن بله میتونی جزء درسای مقدماتی یکی از درس زبانهای قدیمی مثل فارسی رو انتخاب کنی. من بهانه‌ای شد که برم فارسیمو تقویت کنم. و در اون موقع یک دفعه من رها نمی کردم، ضمن که درسای پزشکی رو خیلی خوب می خوندم و امتحان می دادم و در مدرسه در بیمارستان سنت بارتلمی لندن دوره انترشیپ رو می گذروندم، ولی دلم در هوای زبان و ادبیات فارسی بود. خیلی جالبه برای ما ایرانی ها واقعا واسه این کتاب رو آدم بخونه تا ببینه قطر این زبان و ادبیات رو بدونه که وقتی که یک جوان انگلیسی حساس روشنبین چجوری تمام ظرایف و نوسانات این زبان رو میدونه، شعر رو میفهمه، خلقوی ایرانی ها رو میشناسه و عاشق ایران و ایرانی میشه. متاسفانه اون موقعی که ما جوان بودیم تحت تاثیر تلقینات چپ و حزب توده، همه این ادوارد براون و دوستش سید حسن تقی‌زاده و اینا رو از عوامل امپریالیسم انگلستان میدونستیم و غافل بودیم که واقعا براون در مسئله مشروطیت چقدر به آزادی خواهان کمک میکنه، چقدر در شناساندن مدنیت ایرانی و شناساندن اینکه این مردم، مردم با تمدنی هستند، مردم آبرومندی هستند، در تاریخ بشریت سهمی دارند. چقدر توی این روزنامه تایمز سرمقاله هایی می‌نویسه، البته دوستانی هم داشتن در پارلمان انگلیس و شاگردانی اونم کمکش میکنن و برای فشار به محمد علی شاه و بازگشت به مشروطه چقدر این براون واقعا زحمت میکشه. البته بعد هم که مشروطه طلبانی مثل سید حسن تقی‌زاده و دیگران میان، اونا هم کمک میکنن. قرار از این که بعد نامه میاد درخواستی، همون موقعی که دیگه دوره های آخر طب رو داشته طی میکرده، نامه میاد از طرف کالج پمبروک، کالج کمبریج، که درخواست فلوشیپ شما پذیرفته شد، شما میتونید به عنوان عضو هیئت آموزشی بیاید تو اینجا درس فارسی بدید. میگه خوشایندترین خبری بود که به دست من رسید که من برم اونجا معلم زبان فارسی بشم. بعد که رفتم در پمبروک کالج، اولین درخواست من از مسئول کالج این بود که چون من زبان فارسی اونجوری که دلخواه منه هنوز خوب نیست، شما اجازه بدید که من برم به ایران، یک سال ایران بمونم، ضمن تقویت زبان فارسیم با تاریخ و ادبیات و فرهنگ و به خصوص خلقیات و سلوک مردم ایران بیشتر آشنا بشم. خوشبختانه موافقت شد، من راهی ایران شدم. بعد میگه که در اونجا یه دوستی هم بود که در بیمارستان، اونم دانشجوی طب بود، اونم وقتی دید که من انقدر شوق ایران رو دارم، اونم گفت که من رو به عنوان همسفر با خودت راهی کن. اونم با من اومد که با هم رفتیم به ترکیه و ترابوزان و ارزروم و اونجاها. بعد خیلی بامزه است، میگه که چطور شد که در ترکیه من میخواستم برم به ایران. اولا نمیخواستم از روسیه عبور کنم، چون از روسیه بدم میامد، نفرت داشتم، میخواستم یک جوری میونبر بزنم برم به طرف تفلیس و از تفلیس برم به ارزروم و از ارزروم بیام به خوی و آذربایجان ایران. بعد میگه در ترکیه به عنوان بلد، به عنوان راهنما، یک جوان ترکی رو انتخاب کردم که اسمش عمر بود. بعد من گفتم خب من میخوام برم توی کشور شیعه مذهب، این عمر که ناجوره. بهش گفتم من اسم علی رو برای تو انتخاب میکنم. گفت باشه، برای من فرقی نمیکنه. بعد این عمر یا علی رو با خودش راهی میکنه به عنوان راهنما یا خدمتکار. خیلی جالبه سفرنامش که چجوری میرن به ترکیه و از ترکیه بعد ویزای ایران رو میگیرن و بعد از اونجا میان به اول جایی که وارد میشن شهر خوی بوده. بعد در خوی اونجا مدتی میرن در مجمع دراویش و گروه های مختلفی که از آذربایجان از ارومیه بوده، یه پزشک مسیحی بوده و دیگران با اونها چیز میشن، مشهور میشن. و بعد کنجکاوی براون خیلی حیرت انگیزه که در این نکته رو یادم رفته که در ترکیه این پرپر میزده که ایرانی پیدا کنه به زبان فارسی حرف بزنه، اینقدر شوق زبان فارسی و آمیزش با ایرانی ها رو داشته. یک محله ای هست در ترکیه در استانبول به نام خانه والده که سید انزن تغییرزاده، من اول بار سلسله مقالاتی ازش خوندم به نام فارسی خانه والده، مقصود فارسی بود که با ترکیه عثمانی فارسی بی پدر و مادری بود که بعضی از ایرانیان مهاجر رفته بودن به ترکیه قاطی کرده بودن کلمات فارسی و ترکی و اینا را. تقی‌زاده یک مقاله شیرینی در کاوه من خوندم سالها پیش به نام فارسی خانوالده. این میره که توی محله خانوالده که محله ایرانیا بوده ولی دوستان ترک اونو من میکنن از آمیزش با اون ایرانی ها، برای این که میگن اونا شیعی هستن و ما سنی هستیم، شما با این شیعیان آل علی در نیامیزید. قرار از این که با همه این مشکلات اون از خودش رو به خوی میرسونه و در اونجا با خیلی از ایرانی ها آشنا میشه و بعد از اونجا میاد به شهر در مشکلاتی که پیدا میکنه. براون خیلی مثل ایرانی ها دوست داشته که هر جای مشکلی داشته، هر جای یک مسئله داشته، یه بیتی شعر میخونده. این واقعا این کاراکتریستیک ایرانیان با سواده. مثلا میگه که وقتی اونجا با مشکلاتی در راه مواجه میشه، میگه با خودم گفتم یاز سیلاب حوادث رو نباید تافتن یا نباید خانه در صحرای امکان ساختن. سرانجام وقتی که به شهر خوی میرسه میگه که، یعنی ثبت میکنه در دفترش، میگه چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. در خوی با دراویش مختلف حشر و نشر میکنه، با یه درویشی به نام میر جلال الدین، و بعد در این شهر با یه عکاس و یه پزشک آسوری آشنا میشه و خلاصه مدتی در اونجا با رمالی که میگه جز تریاک کشیدن کاری نداشت، با اون یه مدتی سلوک میکنه، آشنا میشه و معاشرت میکنه. نکته قابل توجه دقت براون در لهجه‌ها و گویش‌های مختلفه. هر جا که میره اولا لهجه‌ها رو میشناسه. مثلا میاد از ترکیه لهجه ترکیه عثمانی رو یاد میگیره، بعد میاد به آذربایجان میگه که لهجه ترکیه آذربایجانی تفاوت‌های میکنه. سهله، حتی ترکیه خوی با ترکیه تبریز با ترکیه قزوین با ترکیه قم، همه اینها نوانسای داره، سایه روشنهایی داره، ظرایفی داره. تمام این ظرایف رو هم به ترانسلیتریشن چیز لاتین می‌نویسه، هم به انگلیسی معادلاشو می‌نویسه که این لغت در اون شهر این معنی رو میده، اینجا این معنی رو میده. بعد مثلا در مورد اصطلاحات تعبیرات زبان فارسی مثل یک زبانشناس واقعا دقت داره. مثلا به عنوان نمونه در توضیح معنی هدیه میگه هدیه اصطلاحی است کلی که در فارسی معنیش با تعارفی و سوغاتی و پیشکش و انعام متفاوته، بستگی به کاربردش داره. براون در این مورد توضیح میده که بعضی از اروپاییان در دیدار از ایرانیان از این که ایرانیان هدیه رو به عنوان رشوه قبول میکنن انتقاد میکنن، در حالی که اینطور نیست. این سلسله مراتب اجتماعیه که بزرگتر به کوچکتر هدیه میده، کما اینکه در انگلیس ما هم اینجوریه. این من نکته خیلی ظریفه چیز براون هر جا که احساس میکنه به مردم ایران اهانت شده این چیز میشه، منقلب میشه. یعنی تا حد یک تعصب نسبت به ایرانیت. مثلا کتاب حاجی بابای اصفهانی وقتی به دستش میرسه که میبینه جیمز موریه در مورد خلقیات ایرانیان انتقاد میکنه خیلی ناراحت میشه، میگه این حرفا در مورد یک ملت قدیم و با فرهنگ و با تمدن سزاوار نیست. در حال بله، بعدش از یادداشت‌های براون ما میتونیم پی ببریم که او از همون سنین نوجوانی در حد حتی یک زبانشناس به کتاب‌های زبانشناسی ایرانی علاقه‌منده و البته کتاب‌هایی بوده که به قول خودش منبع اطلاعاتش بوده، از قبل کتاب شیندلر که درباره آداب و رسوم و فرهنگ ایران اطلاعاتی بهش میده، یا کتاب معروف ادوارد پلاک که میدونید طبیب ناصرالدین شاه بوده، او هم در اون کتاب که کیکاووس جانداری ترجمه کرده، خیلی هم ترجمه خوبیه، درباره لهجه های ایران، آداب و رسوم ایران، این کتاب ها رو براون خونده بوده. بعد درباره زبان های باستانی ایران در میده قبلا که ژوکوفسکی و گایگر در روسیه و هوار در فرانسه و در آلمان یوستی و در فرانسه دارمستتر و تمام این کتابایی که مربوط به زبانهای قدیم ایران، اوستایی، پهلوی، اینها رو مطالعه میکنه. به هر حال در مورد گویش‌های ایران به کاشان و یزد و اینا که میره شهرهای قدیمی ایران رو میبینه، در محافل زرتشتیان چیز میگه. یک نکته فقط بایستی ناگفته بمونه، چون یک جا بهش اتهام گرایش یا تمایل به بابیت میزنن، این خیلی براش برخوردن، چون میگه من همون جوری که درباره زرتشتیان تحقیق میکنم راجع به بابیت هم، بابیت به عنوان نهضت اجتماعی. بعد که میره در این محافل بهایی نتنز و کاشان و یزد و اینها، میبینه که اینها مردمی هستند که میگن که همون جوری که عیسی مسیح به راه تعالی رفت بهاولا، میگه باشون بحث میکنه، میگه نه اینها مغلط هست و این حرفا درست نیست. و بعد هم به انگلیس بر میگرده میگه به صرف این که من یه سفری به عکا رفتم و به چیز، من تمام این کارها رو به خاطر ارضای کنجکاوی خودم راجع به ادیان کرده، همونجوری که گوبینو در تاریخ مذاهب قرون وسطاش در مورد مذاهب مختلف کنجکاوی کرد و اون کتاب خیلی معتبر رو نوشته که فروشی، یعنی پدر این بهرام فروشی ترجمه کرده به فارسی. غرض این که براون بالاخره در سال 1887 بعد از 7 ماه سفر به شهرهای ایران به تهران میرسه. در تهران میگه که این شهر بی اصالت و این شهر فاسد، بعد از دیدن اون شهرهای اصیل ایران مثل یزد و کاشان دلم از این شهر میگیره. حتی دیگه غذای اروپایی هم که تو اون هتل پروه اقامت میکنه میگه دیگه به دل من نمیچسبه، دلم میخواد غذاهای محلی ایران رو بخورم. و در شهر تهران با آدمای صاحب مقامی مثل فراد میرزا، مخبر الدوله، مشیر الدوله و سید ابوالحسن جلوه آشنا میشه. میدونید جلوه از یکی از فیلسوفان معروف ایرانی بوده. سوالی که جلوه از براون میکنه حیرت انگیزه، میگه که از برادران پلیموت که در دوبلین ایرلند هستن، اینها که جزو متمایلین به فرقه اوانجلیست مسیحی هستند، شما چی میدونی؟ میگه من به عنوان براون دیدم که این مرد چه اطلاعات دقیقی راجع به ادیان داره. و بعد در تهران هم با دکتر تولوزان ملاقات میکنه، او هم کتابایی در طب قدیم و طب جدید، چون میدونی خود براون هم طبیب بوده و کتابی نوشته بود درباره طب قدیم اسلامی، با اونم معاشرت میکنه. خلاصه بعدش از علاقمندی ایرانیان به سفر یاد میکنه و در هر جا که میره این پیوندش با ایران، با مردم ایران، با لهجه های ایران، با فرهنگ ایران، با سلوک و سادگی مردم ایران واقعا خوندنی و حیرت انگیزه. همونقدر که شما وقتی در فصل مربوط به فعالیت های سیاسیش میگید که یه مرد خیلی خبیثی مثل سر ادوارد گری چقدر کینه ایران و ایرانی رو داشته، یا سر ریچارد بولارد چقدر نسبت به ایرانیان کارشکنی میکرده و نسبت به ایرانیان واقعا کینتوزی داشته، این در مقابل این انگلیسی ها میسته و از ایران و منافع ایرانی حمایت میکنه. حرف آخر این که وقتی که بعد از ماها به ایران به چیز برمیگرده به تهران و عزم بازگشت میکنه، میگه که من خیلی الان از این که میخوام به انگلیس برگردم دلم گرفته. وقتی میشینه در اون کشتی روسی در بحر خزر که از ایران ببرتش و دورش بکنه، میگه که من مثل بیگانه‌ای هستم میان بیگانگان، دلم خیلی برای ایران و مردم ایران تنگ میشه. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر پارسی نژاد که سیری تقریبا بر زندگی براون داشتن و اومدنشون و به ویژه اون یک سالی که در ایران در شهرهای مختلف دارن. خوشبختانه اون کتاب یک سال در میان ایرانیان به فارسی ترجمه شده دیگه، دوستان میتونن درباره اون یک سال براون در ایران مفصلتر مطالعه کنن. آقای دکتر جعفری دهقی درباره این کتاب و خود مسئله براون در ایران شناسی جایگاهش، خب معلومه هر اگه ما بخوایم اسم ایران شناسا رو به هر کسی بپرسیم، بیشترین کسی که همه تو ذهنشون هست ادوارد براونه، هم به خاطر تاریخ ادبی، هم به خاطر شروع کننده ایران شناسی در انگلستان و حتی در بخشی از جهان. آقای دکتر دهقی بفرمایید.
بله، من سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر محمد خانی که چنین فرصتی رو فراهم کردن یک دور این کتاب رو بخونم و واقعا تمام مدت که کتاب رو میخوندم بسیار لذت بردم از کتاب و کتاب رو بسیار کتاب ارزشمندی یافتم. مطالب مهم رو استاد پارسی نژاد با شیرینی و فصاحت و تفصیل بیان کردن و در واقع بنده هم شاید بخش‌هایی از این نکات رو که ایشون اشاره فرمودند یادداشت کرده بودم. به هر حال مجبورم که اون مطالب رو کنار بگذارم و طبیعتاً بررسی خود کتاب لازمش اینه که ما یک نگاهی به فصول کتاب داشته باشیم. خب جناب محمد خانی هم اشاره کردن به این عناوین فصول. از هر کدوم یه نکته کوچولویی رو من سعی می‌کنم وقت دوستان رو هم زیاد نگیرم. در باب ادوارد پالمر که فرمودن استاد پارسی نژاد، نکته جالبی که در کتاب ذکر میشه اینه که ایشون کسی است که قرآن رو ترجمه کرده و در مجموعه The Sacred of the East، یعنی مجموعه کتاب‌های مشرق زمین، کتاب‌های مقدس مشرق زمین، کتاب قرآن ایشون هم چاپ شده که ماکس مولر این مجموعه رو درست کرده. خب نکته دیگه که از فصل دیگه میخوام اشاره بکنم که فصل دوم کتاب هست، در واقع بحث بحران ایرانه، یعنی شرایطی که ادوارد براون در ایران هست شرایط بسیار بحرانیه. در واقع ایران به واسطه اینکه سر راه روسیه به افغانستان و هند قرار داره و امپراتوری بریتانیا خیلی تلاش داره که اون موقع روس به اونجا نزدیک نشه، روسیه هم علاقه‌مندی که به خلیج فارس راه پیدا بکنه، بنابراین سرزمین ایران ظاهرا در این دوره از سه جهت مورد تعرض و تهاجم و ستم هست: روس‌ها در شمال، انگلیسی‌ها در جنوب و خود دولت استبدادی هم متاسفانه در واقع آتش بیار این معرکه است و با سازش‌هایی که با این دول می‌کنه در واقع مشکلات رو پیچیده‌تر می‌کنه. همینطور که فرمودن، خب البته بنده در حقیقت دلم میخواست که یه مقدار در باب زبانها و گویش‌ها، چون کار بنده بیشتر در این زمینه هست، اشاره بکنم، ولی خوشبختانه آقای دکتر به کمال همه رو اشاره کردن. در کتاب یک سال در میان ایرانیان نکته جالب همین است که فرمودن، در واقع براون از همون آغاز به گویش‌ها، مثلا گویش نتنزی و یعنی ارشاد که دری یزدی و قهرودی و اینها رو علاقمند میشه و مقاله تحت عنوان شعر در گویش های ایرانی تهیه میکنه و این مقاله چاپ میشه. نکته ای که از فصل دیگه این کتاب اشاره میکنم این هست که در واقع براون یکی از پایه‌گذاران تدریس زبان فارسی در دانشگاه کمبریج هست. این خیلی مهمه. پیش از ایشون البته عربی تدریس می شده، ولی ایشون هستش که برای نخستین بار زبان فارسی رو اونجا کرسی استادی زبان فارسی رو دایر می کنه و این به نظر بنده یکی از خدمات بسیار مهمه ادوارد براون بوده. خود ایشون هم طور که فرمودن هم فارسی و عربی و هم ترکی رو به خوبی می دونسته و اصلا ورود ایشون به عالم شرق شناسی در واقع با ترکی آغاز میشه، با زبان ترکی. خب در فصل دیگری از کتاب که در باب تصوف است و ایراداتی که مرحوم کسروی به ایشون میگیره، اونم فصل بسیار جذابیه. در واقع کسروی به دلیل مخالفتی که با مفاهیم عرفانی و تصوف داشته و در آثارش هم همه مستحضر هستید، خیلی نوشته ها و آثار براون رو تایید نمی کرده و حتی گاهی نقد های تندی هم به براون کرده. منتها براون فکر می کرد که مشکلات انسانی باید یک راه حلی داشته باشه. ایشون در واقع عرفان ایرانی رو یکی از ابزارهای بسیار مهم در حل معضلات فکری انسان میدونست و بسیار به این موضوع در نامه‌های خودش اشاره میکنه. براون در واقع یک مسیحی مؤمن هست، به اسلام احترام میذاره اونطور که نامه‌ها نشون میده و اگر در مذاهب دیگه تحقیق میکنه به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک دینشناس هست. خب متاسفانه این گاهی باعث برداشت های نادرستی هم شده. در فصل دیگه که مربوط به حلقه استانبول هست، این خیلی فصل جالبیه، در اونجا هم نشون میده که گروهی از انقلابیون ایرانی که در واقع در کار مشروط خواهی و عرشبت که تلاش در روی کار آوردن مشروطه بودن، اینها ناچار میشن در اثر فشارهایی که روسیه و انگلیس و دولت به اینها میآورده، اینها مهاجرت میکنن به استانبول. استانبول منطقه خیلی جالبی است برای برخورد این عقاید و وقتی که براون مطلع میشه با این افراد ارتباط برقرار میکنه، چه زمانی که خودش در استانبول بوده و چه زمانی که در ایران یا در کمبریج بوده، همواره با این دوستان ارتباط داشته، به اینها کمک میکرده، مقالاتشون رو چاپ میکرده، آثارشون رو کمک میکرده در چاپ آثارشون، از جمله میرزا آخان کرمانی، میرزا حبیب اصفهانی و شیخ احمد روحی، حسین دانش، اینا کسانی بودن که در حلقه استانبول قرار داشتن و فعالیت میکردن. در یکی دیگه از فصلها جناب جوادی در واقع راجع به نظر بران در باب شرق شناسی، میدونید شرق شناس ها غالبا مشرق زمین رو از بالا نگاه میکردن و معتقد بودن که تمدن فقط در غرب هست و مشرق زمین هیچگاه نمیتونه به تمدن برسه. بران بسیار به این نکته میتازه و همه جا تأکید میکنه که اگر اجازه بدید به مشرق زمین، به ملت مشرق زمین که بتونن خودشون تصمیم بگیرن برای سرنوشت خودشون، حتی از غرب هم متمدن تر میشن. اعتقاد مهمی که ایشون داشت میگفت که اگر مسلمانان جهان بتونن متحد بشن میتونن در مقابل استعمار غرب ایستادگی کنن و همواره به این موضوع تاکید میکرد. به مشروطه خیلی معتقد بود و خوشبین بود که ایران اگر مشروطه رو به دست بیاره میتونه پیشرفت کنه. در ماجرای فتح تهران، بعد از فتح تهران، یکی از کارهای مهمی که بران میکنه تشکیل کمیته ایران هست در انگلستان. در این کمیته دانشمندان و سیاستمداران رو اینها رو جمع‌آوری میکنه و در باب مسائل ایران و دفاع از حقوق ایران مرتب بحث میکنه. اوقاف گیب رو اشاره فرمودن، همینطوره، واقعا یکی از منابع بسیار ارزشمند در چاپ متون اسلامی و ایرانی همین مجموعه اوقاف گیف بود که بران از این ابزار بسیار استفاده میکنه در چاپ آثار ایرانی و کمک به محققین و مصححین ایرانی. در فصل دیگه اشاره به سه کتاب که دوستان فرمودن. نکته خیلی جالبی که در این فصل اشاره میشه این هستش که بران به شعر معاصر ایران، شعر دوره مشروطه و طنزهای اجتماعی این دوره خیلی علاقمند هست و معتقده که اصلا یک انقلاب در شعر فارسی هست و همینطور روزنامه هایی که در اون دوره چاپ میشن و مثل روزنامه اختر و عرشبت که روزنامه هایی که مسائل سیاسی و اجتماعی ایران رو مطرح میکردن بسیار حمایت میکنه بران و معرفی میکنه. در سالهای جنگ جهانی باز حلقه‌ای در برلین تشکیل میشه که این هم بسیار جالبه. بسیاری از آزادی خواهان ایرانی در اونجا گرد میان و میدونید که روزنامه هایی مثل عرشبت که کاوه، بله، و روزنامه ایران شهر و هر شبت افرادی مثل تقی‌زاده و قزوینی و پور داوود و کاظم‌زاده و جمال‌زاده و اینها در این حلقه حضور دارن و بران مرتب به اینها چه از لحاظ مالی چه از لحاظ هر شبت کمک برای چاپ آثارشون همکاری میکنه. در همین دوره هستش که مدرسه السنه شرقیه به وسیله سر دنیس راس تأسیس میشه و این تأثیر بسیار زیادی در تربیت بسیاری از دانشمندان و اساتید ایرانی داشته که تحت عنوان اسکول آف اورینتال ان افریکن استادیز یا همون سواس به اختصار خونده میشه و مرکز مهمی در ایران شناسی به شمار می رفت این مرکز و هنوزم به شمار می ره. البته همطور که فرمودن بین براون و کرزن یه مقایسه شده در کتاب، خیلی جالبه. ایشون مقدمه‌ای به کتاب حاجی بابا نوشته و در واقع حاجی بابا رو نمونه‌ای از یک ایرانی واقعی به شما رو برده، در حالی که بران جواب خیلی خوبی داده. ایشون هم یه مقدمه دیگه نوشته و گفته که این جناب کرزن وقتی که خواسته قهرمان داستانش رو انتخاب بکنه به دلیل اینکه همواره در دربار به سر می‌برده و اغلب درباریان فاسد ارتباط داشته و آشنایی داشته و همینجد شناختی از مردم ایران نداشته و تلاشایی که خود بران در شناخت مردم کرده نتیجهش این بوده که تونسته به هر حال این واقعیت رو نشون بده. خب فصلی هم به تاریخ ادبی که مستظر است 4 جلد و 30 سال از وقت ایشون رو گرفته. تاریخ ادبی در واقع مهمترین کاری که برای ما کرد این بود که شیوه تحقیق در تاریخ ادبیات رو به ما یاد داد. به جای اینکه صرفا سرگذشت شعرا رو و یا نمونه‌ای از شعرشون رو بیاریم، اوضاع و احوال اجتماعی و بسیاری از مسائل دیگه‌ای رو که مهم هستن در شناخت شعر فارسی ایشون مطرح کرده. من به اختصار فقط 2-3 نکته دیگه عرض می‌کنم و اون یکی از اون 2-3 نکته این هستش که اگر بخوام خدمات ادوارد بران رو دسته‌بندی بکنیم، میتوان گفت که معرفی نسخه های فارسی در هر جای دنیا که بود و امکانات اجازه میداد بران اینها رو گردآوری کرد، فهرست نویسی کرد و یا وادار کرد دیگران رو به این کار و شناسایی کردن این نسخه ها رو. شاگردان ارزنده‌ای در زبان فارسی در ادبیات و فرهنگ فارسی تربیت کرد که مهمترینش هم دیگه فرمودن نیکلسون و اقبال لاهوری و جیمز فاکر و بسیاری دیگه هستن. در چاپ بسیاری از نسخه های ایرانی همت گماش و از جمله مثلا تاریخ طبرستان، المعجم فی معایر الاشعار العجم شمس قیس رازی، تاریخ گزیده حمدالله مصطفی و بسیاری از اینها رو تونست امکانات چاپشون رو فراهم کنه یا خود به چاپ اونها همت گماشت. تذکره دولت شاه سمرقندی، 4 مقاله، یه عروضی و بسیاری آثار دیگر. بنده در باب خود کتاب فقط یه نکته به نظرم رسید که فکر کنم فرصتم کمه دیگه. نه، کتاب بسیار کتاب ارزنده، نثر بسیار منسجم و جذابی داره. نکته ای که در این کتاب به نظرم رسید این هستش که بیشتر شواهد از نامه های ادوارد بران در واقع ارائه شده و این خب خیلی مهمه، اما اگر امکان داشت که مجموعه نامه های ادوارد بران که ظاهرا در حال حاضر در کتابخانه کمبریج هست چاپ می شد و ما روش استاد جوادی رو می دیدیم که چگونه این نامه ها رو انتخاب کرده، آیا چون می دونید ممکنه مثلا انتخاب گزینشی باشه، یعنی یه جایی رو آدم انتخاب کنه یه جایی رو انتخاب نکنه، ولی اگر بخوایم واقعا در باب بران 100% مطمئن باشیم و خود کتاب که چقدر منصفانه عمل کرده، بهترین کار این بود که مجموعه این نامه ها رو ما داشته باشیم در دسترس. موضوع دیگه که به نظرم رسید این بود که خود استاد جوادی در مطالعه زندگی و آثار و افکار ادوارد بران بیشتر یک دید تاریخی داره تا دید ادبی. میدونید مهمترین کاری که ادوارد بران برای ما کرده تاریخ ادبی است و اینکه یک فصل فقط در این کتاب به اون بپردازه در کاری نظیر 700 خورده صفحه به نظرم بیشتر باید به این کار پرداخته می شد و ای بسا شاید مجلدات بیشتری می نگاشتن که ما از اون بابت هم عرض شود که استفاده کنیم. نکته آخر این که خب البته همینطور که استاد اشاره کردن اغلاط چاپی متاسفانه در بعضی به ویژه در بخش پایانی کتاب و در سروده هایی که به اشکالی آوردن پیش اومده که خب حتما در واقع ناشر کتاب لطف میکنن و انشالله اون اشکالات رو در چاپ بعدی برطرف میکنن. سپاسگزارم.
نکته‌ای که شما فرمودید از شاگردان ادوارد براون، اقبال لاهوری. اقبال لاهوری به هیچ وجه شاگرد براون نبوده. ببینید، شاگرد براون محمد اقبال بوده. محمد اقبال هندی مثل محمد شفیع، اینها شاگردان ادوارد براون بودند و شاگرد نیکلسون بودند. محمد اقبال همون کسی است که راحت الصدور رو زیر نظر پروفسور براون تصحیح کرده و تعلیقات خیلی دقیق و شگفت‌انگیزی که پهلو میزنه با تعلیقات علامه قزوینی، اگه دیده باشید، بر راحت الصدور نوشته. متاسفانه دوست ما آقای دکتر جوادی اشتباه کرده، اصلا همه جا هر جا محمد اقبال گفته محمد اقبال لاهوری، نه یک جا نه دو جا، در تمام طول کتاب. و حالا که از اون زمینه تحصیلات اقبال لاهوری حقوق و قانون و این چیز بود، اصلا ادبیات نبوده. اون کسی که به ادبیات و زبانها اشراف داشته یه اعجوبه‌ای بوده به نام همین محمد اقبال، که همین سر دنیس راس این رو کشف میکنه، به براون معرفی میکنه، چند سال میاد به کمبریج و دکتراشو در تصحیح راحت الصدور با براون میگیره. یه شخصی بوده مثل محمد شفیع، که اون محمد شفیع هم استاد مشتبایی میشناستن، این بله، ولی اون اقبال لاهوری شاعر شاگرد براون نبوده هستن. نخیر، بله، این اشتباهی است که در کتاب رخ داده و بایستی تصحیح بشه. تنها کسی که شاگرد براون بوده، البته براون شاگردان زیادی داشته از قبیل نیکلسون که مهمترین بوده البته، ولی محمد اقبال بوده، محمد اقبال لاهوری که شاگرد براون. این تشابه اسمی موجب این
خود اقبال لاهوری پاکستان شاعر معروفش میشه که در
کمبریج هم بوده توی اینان اینان منطقه. اون اصلا رفته ترینیتی کالج، محمد اقبال اومده تو پمبروک کالج. اینا کالج هاشون فرق میکرده. من خب همه اهل فضل بودم، منطقه اصلا حوزه علائق و کارشون، اون یه آدمی بوده که در به مسلمان کردن تمام جهانیان کمر بسته بوده، در حالی که محمد اقبال اصلا تو این هوا نبوده، اون تو کار آکادمیک بوده.
خیلی ممنون از اینکه اشاره کردید.
خیلی ممنون از آقای دکتر جعفری. در دانشنامه ها و دارتون مالفایی که در ایران هست، مدخل ادوارد براون دارتون مالفو بزرگ و استاد مشتبایی نوشتن که درباره براون گفتن. مدخل ادوارد براون دانشنامه زبان عربی فارسی فرهنگستان هم آقای دکتر ساجدی نوشتن و خیلی از ایران شناسان دیگر رو. اگر صحبت آقای دکتر ساجدی رو بشنویم، نکاتی که درباره این کتاب و مسائلی در حوزه ایران شناسی هست، شناخت ما رو از ادوارد براون بیشتر خواهد کرد و جایگاهی که این کتاب در کار ادوارد براون و تحقیقات ادوارد براون خواهد داشت برای ما نمایان خواهد ساخت. آقای دکتر ساجدی بفرمایید.
با تشکر آقای محمدخانی. این اولین باره که با یک مونوگرافی در ایران از یک ایران شناس داریم. کتاب حجمش هم تقریبا 750 صفحه استش. من تعجب کردم از اینکه این همه منابع و اطلاعات در این کتاب که در 15 فصل جمع شده. 15 فصل همش خوندنیه، به خصوص اینکه مؤلف آشنایی قدیم با آثار براون داشته و نامه‌هایی از تبریزش هم منتشر کرده. معمولا مونوگرافی یک بیبلیوگرافی هم باید داشته باشه که کامل باشه. یعنی من بعد از خوندن 750 صفحه دیگه نرم برای یک کتاب شناسی یک بیبلیوگرافی، برم مثلا جای دیگر بگردم نگاه بکنم. هرچند فرهنگ خاورشناسان ما مال پژوهشگاه علوم انسانی تقریبا ریزترین مطالب رو اونجا داده، ولی که همینم خودش خیلیه تا این تاریخ، چون کمتر در دنیا به این موضوع در کشورهای اروپایی آمریکا توجه شدیم. مونوگرافی رو معمولا کوتاه میدن، یه مراسمی برگزار میکنن، یه اهل فن صدا میزنن، یه چیزی بنویسی، خیلی بخواد بنویسه مثلا 40 صفحه 50 صفحه. این کارو قبلا فرهنگستان کتیبا و علوم انسانی انجام میداد. هر کسی که به جای اون فرد فوت شده میومد، شرح حال اونو به طور کامل با بیبلیوگرافی حتی مطالب ریز میداد، وظیفش بود این. ما تشکر میکنیم از اینکه یک همچین کتابی تا این تاریخ به دست ما رسیده. اما شهرت ادوارد براون در دنیا به خاطر تاریخ ادبی ایشونه، چون برای بار اول شما میبینید که توضیح میده من موضوع خودمو که ایران اختصاص دادم، فرهنگ ادبی استادم، با روش جدیدی که ژیل ژوسگان فرانسوی انگلیسیست بزرگی بود و عضو وزارت امور خارجه فرانسه بود. اینا افرادی هستند که قراردادهایی که بین دو کشور نوشته میشه از نظر املایی انشایی اینا رو بازبینی میکنن، یعنی آدمای بسیار قوی هستن. ژوسگان به تقلید از فرهنگستان کتیبه‌های فرانسه اومد یک بعد دو جلد سه جلد کتاب تحت عنوان تاریخ ادبی انگلستان نوشت، یعنی تقلیدی، ولی تقلیدش بسیار زیبا بود، آنچنان که ادوارد براون گفت منم همین کارو میکنم. ابتدا براون قرار بود در یک جلد بنویسه، وقتی مهماتشو جمع کرد دید خیلی شده این. من یاد دکتر مهم میندازه که به این صاحب امیرکبیر آقای جعفری گفته بود فرهنگ رو در یک جلد در میارم، اونم سرمایه بعد به خرچی داشت آورده بود، بعد یه رفت روی شیشتا که دیگه خودش هم نبود و کم آورد، خیلی ها کم آوردن. معمولا در تحقیقات بزرگ این پیش میاد. خب یک جلد ادوارد براون شد چهار، اما جلد اولش واقعا شاهکاره. امروزم ما نگاه میکنیم چون ایران قبل از اسلام درش هست، بعد اسلام میاد، بعد امویان میاد و غیره و غیره، فکر میکنم 700-800 صفحه باشه. اما زمانی میاد که جلد اول گروندریس یا اساس فقه اللغه ایرانی گایگر آلمانی، ویلهلم گایگر، که در اونجا شما همه چی دارید، خودش میگه در جلد اول تعریف عجیب و غریبی از این کار گایگر میکنه که همه چیز ایران در دو جلد میاره، ولی در اون ایام جلد اول در اومده بود. مثلا هرمان اته تاریخ ادبیات فارسی رو در اون نوشته بود، مثلا جکسون آمریکایی زواستخیسم زردشتیگرایی رو اونجا معرفی کرده بود، زالمان بهترین گرامر اون وقت رو اونجا نوشته بود، اولین بار اون بود. ولی براون خودش میگه بله من هم از اون خیلی استفاده کردم، راهنمای خوبی برای من بوده. تاریخ ادبی فرانسه با تاریخ ادبیاتی که امروز ما صحبتشو میکنیم فرق میکنه. هرمان اته خودش توضیح میده تاریخ ادبیات ما داشتیم ولی نمیگفتیم تاریخ ادبیات، میگفتیم تذکره، ابتدا شرح حال میاد و بعد آثارش میاد، ممکنه غلط باشه ممکنه نباشه، باید تذکره های دیگر رو نگاه بکنی. هرمان اته متوجه شد و اینو توضیح میده. اما تاریخ ادبی در دنیا بی سابقه است، این در فرانسه یک فرد نرفته بنویسه یا دو نفر نرفته اینو بنویسه، آکادمی فرانسه، آکادمی کتیبه ها و علوم ادبی اینو نوشته، اعضاش 40 نفرن، هر کدوم الان هم 40 نفر، هر کدومشون هم تخصص خاصی دارن. اینا در اواخر قرن 17 شروع کرده، 18 ادامه دادن، خوردن به انقلاب 1789، 19 به دو جنگ جهانی برخوردن، در سال 1948 خدافیسی کردن، گفتن ما نمیتونیم ادامه بدیم. بعد از 300 سال 30 جلد در اومد، در سطر اول جلد اول تاریخ ادبی توضیح داده یعنی چی. سیر معنوی یک ملت، تاریخ سیر معنوی یک ملت، کاری که ادوارد برام کرده، داره چند شاعر رو معرفی میکنه، یه وقت میکنه تاریخ رو میگه، وضعیت مذهب رو میگه. بله در شما مال مرحوم ذبیح الله صفا رو نگاه بکنید، 75 بر جلد اول میگه، 75 صفحه تاریخ ما رو داره، بعد وارد موضوع میشه. ولی خب اسمش تاریخ ادبیات، ولی این فرق میکنه، اصلا اون نیستش. در نتیجه وقتی بالا میاد با فاصله دو سالم جلد دومو مینویسه، کتاب که چاپ میشه فکر میکنم از ایران اگه اشتباه نکنم در نوشته کامشاد اومده، حسن کامشاد، صادق هدایت رباعیات خودشو برای براون میفرسته، تقدیم میکنه، اونجا نوشته امسیل پروفسور ادوار براون با اوماژ غیره. اینجا نشون میده که ایرانی ها دارن به ایران شناسی خارج از کشور یا فراملی توجه میکنن. ما تا اون وقت اینجور چیزها رو ندیده بودیم. کارهای قزوینی اینجا میومد، همه که نمیتونستن اون رو بخرن یا بخونن، ببینن این حواشی چیه، این چیکار کرده، چجوری براون بهش اون چیزی که ما میگیم مقابله متون، مثلا ژول مول برای شاهنامه 33 نسخه رو مقابله کرد، 33 نسخه‌ای که در اروپا بود. اون چاپ ترنر مکان بعدن به دستش میرسه، نه به دست اون، به دست سیلوستر ساسی میرسه که میده میگه اینم نگاه کن، اینم در اومده، مال 1829 بود، ولی این حدود 1836 شروع به ترجمه کرده برای جلد اول. خب اینا رو کم کم ایرانی ها دارن آشنا میشن باش روش کارو. خود مشتبه مینوی که استاد مشتبهی خیلی خوب میشناختن، به خاطر اینکه این قسمتی که ترجمه کردن یه مقدار حواشی رو ایشون داده بودن اونجا آوردن، اینا میگن ما از مینورسکی یاد گرفتیم، خود قزوینی هم اینو میگفت. ولی این وقتی بود که مینورسکی از ایران فرار کرده بود، مثل اون یکی نیکیتین هم از ایران فرار کرد، چون همه اینا ترسیده بودن وضع کمونیستی که داره اونجا میاد، رفته بودن اونجا به سوسیت آزیاتیک رفته بودن، که گای ادگار بلوشه هم اونجا میرفت و اینجوری این محفل احیا شد. خود مرحوم مینورسکی هم داره مطلبی که به من نحوه مطالعه فیش رو یاد داد، میخوایی بری اونجا چی کار باید بکنی. ببینید یه چیزی اونا دارن اونجا یاد میگیرن که ما اصلا هیچ نوسیونی مفهومی ازش در ایران نداریم. پس اگه بخواییم مثلا بگیم اینا با آغوش باز دنبال این رفتن، برای اینکه احتیاج داشتن، خودشون در اروپا هستن، میخوان اینو یاد بگیرن، خودشون انجام بدن، کم کم یاد میگیرن. اما تصحیح متون این نگارش به این شکل، یک مقاله، یک کاری، یک کتابی به این شکل نیست. ولی مینورسکی میتونست، من نمیخوام زیاد بزرگش بکنم، ولی واقعا مرد بزرگی بود. اگه اشاره قزوینی نبود کسی اونو تحویل نمی گرفت، چون در جریان مشروطه و اون اعدام هایی که در تبریز شده بود، لیستی که داده شده بود تیرباران بشن اونا، اون لیست مال ایشون بود. تقی‌زاده اینو می دونست، واسه همینم اسمش رو داده بود، گفته بود خیلی مواظب باشی. و بعد هم تو این کتاب اومده که اینو زیاد تحویل نمی گرفت، ولی کم کم درست شد. حالا این تاریخ ادبی ما تا قرن بیستم میاد و چند تا سوژه هم حتی وقتی برای بار اول معرفی میکنه، چون غلام رضا رشید یاسمی اینو گرفته بود تلخیص کرده بود و به فارسی ترجمه کرده بود، در اون نبود، بعدن که بهرام مقدادی کلش رو ترجمه میکنه با حواشی منتشر میشه، ما ببینیم چند تا سوژه داده که ایرانی ها دنبال اون رفتن کار کردن، و اینجاست که ما تازه متوجه میشیم که میتونیم کار انجام بدیم. اصلش اینه. برام فرصت اونو نداشت که این همه دانشجوی خارجی که بود یا دوستای ایرانی که داشت به همه برسه، وظیفش نبود، ولی یک راه حلی پیدا کرده بود و اون این بود که اینا رو به عنوان دستیار بگیره. پولش هم ظاهراً اونجوری که اینجا نوشته شده در فرانسه این دولت میده، اما در اینجا یکی دو مورد بیشتر وجود نداره، یعنی یک استاد میتونه یکی دو تا رو مثلا معرفی کنه، ولی چون ایشون خیلی داشتن بعدها متوجه میشه از جیب خودش میداده. خب این یه خصلت خوبه براون بود. مثلا استاد زوی بهروز که برمیگرده، غرق میکنه از پیشش برمیگرده، قزوینی هم در جنگ دوم بلند میشه میره برلن. خب انگلیس قرارداد 1907 و دو سال بعد از انقلاب مشروطه تقریبا امضا میکنه و ایران تقسیم میشه. این دفعه بیشترین مساحت مال انگلستانه در واقع. مایه تعجبه. خب اینا یه خورده شک و شبهه بکنن این با ماست یا نه، چون اینجا مؤلف در صفحه 505 میگه سیستم اطلاعاتی براون، یعنی شاگردان سابق و دوستانشو در ایران داشت، یکیش رابینو بود البته. خب اونم برای کشور خودش داره سنگ به سینه میزنه دیگه، اینجوری باید بگیم در واقع، درسته؟ در این تاریخ وضع ما بسیار آشفته است، اصلا راه حلی نیست. کتاب فروغی رو حتما دیدید، 1918-1920 که چاپ شده، ببینید اونجا چجوری ایرانی ها رو مسخره میکنن، همین کورزون و پس میفرستن. اینا دو سال اونجا الاف بودن. این کتاب که مؤلف آیه جوادی در عنوان آخرین کتاب که استفاده کرده میشه 94 دیگه، الان ما 96 هستیم، این اشاره میکنه ولی بازش نمیکنه، یعنی مطلبی ازش در نمیه. شما اونجا بخونید واقعا تصویری دارید که از لندن و از پاریس ایرانیانی که فراری شدن اونجا هستن دارید. بنابراین ما مشکلات زیادی داریم ولی اون خیالش جمعه. شما میدونی انگلیس در جنگ اول فاتح در اومد به کمک آمریکا، درسته؟ سه تا موضوع اینجا پیدا میشه: نفت ایران، باکو رو چی کارش کنیم؟ باکو رو انگلیسی ها میگیرن در جنگ اول از طریق ایران، وصول عراق طبق قرارداد سایکس پیکو که بین دو کشور فرانسه و انگلیس امضا میشه، فرانسه مستعمراتش میخوره به مرز ایران، یعنی ما با فرانسه که سوریه و شاماتو داشت همینجوری میومد، لبنان پای میومد، میخواست سر مرز ایران. الان هم که برای کردها داره سنگ به سینه میزنه به خاطر این نفته. این نفت دست نخورده است هنوز، نفت و گاز افغانستان هم دست نخورده است. اگر بازار بیاد تعادل رو به هم میزنه. اون برای خودش میخواد، هرچی برای تو فکر خودشه. براون همه اینا رو میدونه، با متانت دنبال اینا رو میگیره و به جلو میره. اما جنگ که وو میپرده، همون جنگ اول، روابط قطع میشه. اینا میرن آلمان که کاوه رو راه بندازن، البته این کار انجام میگیره، ولی که مراسلات اینجور چیزا بین دو کشور وجود نداشت، ترس از جاسوس بود. توجه دارید که شما میدونید ماتاهاری هم در همین ایام پیدا شد، این زن بدبختی که ازش سوء استفاده شد و بعدم تیرباران شد، مثل این که کار مهم میکردن. توجه دارید این اینا رو اگه بخوایم کنار هم بذاریم، شخصا خودم دنبال براون میرم. توجه دارید پالمر رو که آقای دکتر گفتم اینجا تو کتاب پالمر هم نوشته شده، پالمر یکی از کثیف‌ترین جاسوسای انگلیس بود. انقدر غره شده بود که رفت سرای سینا، اونجا یه دره پیدا که بالا وایسته، شما میدین وسط دره وایستید بگید الو، اون چند لحظه بعد صدا برمیگرده، اکو داره. این فهمیده بود، یکی رو صدا زده بود دیده این اکو داره، اومده بود عرباره که از دور میدید گوه عرب من جاسوسم بیایید منو بکشید. به همین سادگی اونا میان اینو میکشن. خیلی تمیز. یکی از انگلیسی ها میگفت که خوش شد تو رو کشتن اینجوری، احمق تو میری پیش عربا که اصلا آدم کشه، داد میزنی اینو و فلان. انقدر انگلیس قوی بود از نظر سرویس جاسوسی. وقتی رئیس جمهوری آمریکا برمیگرده میگه من از ایکس و ایگرگ دفاع میکنم، در خاورمیانه جاهایی بود که نفت زده بود بیرون، فقط انگلیس میدونست، کسی دیگه کشور دیگه باشه کشور دیگه نمیدونست اینو. فرانسه هم میدونست چون فرانسه انگلیس رو تعقیب میکرد. اینا رو براون همه رو میدید، اما چیکار بکنه؟ چیکار هست مگه؟ خودش رو بزرگ کرده، یک دانشمنده، کاملا درسته، ما اینو قبول داریم، ولی از نظر سیاسی کار نمیتونه، میتونه اینو بازشستش بکنه بذارن کنار. وسعش همین بود، اما قطع رابطه کردن خیلی به نفع خودش شد که حفظ موقعیت بکنه. جلد سوم که مرحوم علی اصغر حکمت ترجمه کرده، یه سوتیتر هم داره، عصر استیلای مغول و تاتار، و اینجا صحبت از پانتورکیسم میکنه که توسط یک یهودی فرانسوی جعل شده. کتابش هم اونجا میگه، مسخره میکنه کتابشو، میگه این اینو گفته، ترکان باور کردن دنبال یه امپراتوری هستن از نو. جلد چهارم که عصر صفویه هست، یه خورده روشنتر و بهتره، دستش بازه، 20 سال از اون تاریخ جلد اول میگذره، تحقیقات بیشتر شده به خصوص در فرانسه و خود انگلستان، چون کلیمانیوار فرانسوی معاصر ادوارد براون بود، اکیوالان براون فرانسوی ها بود، هرگز ایران نیومد ولی سه زبانه بود، تز دکتراش هم انیس العشاق بود که اینو فقط حواشی زده بود و چاپ کرده بود. اون وقتا اینجوری بود، تز به اون شکلی که الان ما داریم اینجا نبود هنوز. و بعد جانشینش که هنوز جانشین نبود ولی میپلکید اون طرف ها، هانری ماسه بود. ماسه یکی از مداحان براون بود، در همین مجله قوی دو موند مسلمان، مجله دنیای مسلمی که دارت معارف داراباد اینو داره، عکس و تفصیلاتش رو انداخته بود و تعریف و تمجید کرده بود. البته ایار اینجوری نبود، نقدای وحشتناکی میکرد، ریزه کاری ها رو میگفت. این به هر حال برای ما یک الگو شد، چون الان ما فقط از انگلستان 5-6 تا فکر میکنم تاریخ ادبیات داریم. براون میشه تاریخ ادبی. فرانسه چی نداره، آلمان داره، روسیه داره، ایتالیا هم داره. مال ایران اونقدر قویه که یک فرد واقعا نمیتونه. 4 جلد ادوارد براون الان بخوای بنویسید واقعا من نمیدونم چقدر میشه اگه بخواد آدم بنویسه. شما ببینید مال مرحوم صفا 8 جلد در اومده، فکر میکنم قرن 18 وایسادن یا 17 وایسادن، ادامه ندادن اینو. ما کامل خودمون نداریم. اگه بخواید بگید تاریخ ادبیات، من نگفتم تاریخ ادبیات، نه آره تاریخ ادبی، تاریخ ادبی ما نداریم. هیچ کشوری بعد از خود فرانسه، این فرهنگ آثار رضا سید حسینی، لطفاً جلد دوم تاریخ ادبی فرانسه رو نگاه بکن، اون چی که من گفتم اونجا هم هستش ولی به شکل خراسه نتعریف شده. هر کی نمیتونه اگه بنویسه وحشتناکه. اون فرد جوسقان که من گفتم کارش در وزارت امور خارجه این بوده که متون سیاسی اقتصادی غیره که تنظیم میشد و بخونه، یه وقت کلک نخوره ما رو میندازه به یاد دکتر مصدق که میخواست بره دیوان داوری بین المللی اومد پاریس پیش انوشیروانی سپه بود، انوشیروان سپه بودی، گفت این نامه منو ببر از انستیتوی زبان فرانسه گواهی بگی که غلط نداره. رفت گرفت آورد داد گذاشت تو کیفش رفت دیوان داوری. میدونست که انگلیسی ها با فرانسوی ها سر ویرگول، البته فرانسه انگلیسی ها ادعای زیادی در مورد فرانسه دارن، برای اینکه اولین دستور زبان فارسی فرانسوی ها رو یک اومانیست انگلیسی نوشت و این پایه کارهای بعدی شد. البته ارنست رونان که اینو میگه اشارش به سیوی بود که ایشون مال عربا رو نوشته، اونقدر یعنی قوی شده که مال عربا رو تونسته اینجا بنویسه. اما وقتی سازمان ملل متحد اون چیز دیوان ملل میره، اون انگلیسی بلند میشه میگه ویرگول این زیادیه، این نباید اینجا باشه چون مفهوم عوض میکنه، از کیف خودش اون نامه رو در میاره. اون تا میبینه آرم انستیتوی زبان فرانسه رو میبینه جا میزنه، فهمید که اینجا نمیتونه کلک بزنه، چون اینجور کلک ها رو ریز کاری ها رو انگلیسی ها استادن کلن در مورد این، و ما هم همیشه گول خوردیم. یعنی همیشه اینجوری بوده تو این فیلم هایی که درست میکنه، کارتون هایی که مثلا تام و جری نشون میده، ببین این تام و جری چجوری آمریکا رو اون بولداگ هیکل داره ولی بیشوره، همینجوری منتظر یه استخونه، یه استخون خوشش میاد بدون گوش داره، ولی تو قاب خواب میبینه که این استخون گوش داره برای خودش. اینا معنی داره. اون زود به طرف کارتون رفت، ولی ما به عنوان شوخی و مسخره اینو نگاه کردیم، خنده داره برای ما، ولی این معنی داره. تو تاریخ فرانسه که درس میدن اینجور داستان هم جز تاریخ توضیح میدن الان، یعنی بیدلیل نیستش. این چهار جلدو که الان 100 سال ازش گذشته برای ما یادگاری بوده از طرف شخص خودش، شخصی دولت ازش نخواسته، کسی ازش نخواست، ما با همین باید ازش شاکر باشیم. اما چرا؟ در جلد اول چون کسروی خیلی به دارمستتر احترام میذاشت، هی میگفت دارمستتر خوبه، این بده، اون بده، نمیدونم چی، مقاله داره تحت عنوان شرق و غرب که آقای جوادی هم اشاره کردم بهش، میگه من هر چی گشتم این فردی رو که کسروی اسمشو نمیبره نتونستم بشناسم. یکی از همکاران آقای دکتر مشتبایی، بهمن سرکاراتی که فوت کردن یه مدتیه، یک مقاله رو از انینگ، والتر برونو انینگ، در نامه فرهنگستان شماره 1 افتتاحیه ترجمه کرده، نام این شخص هم آورده، امیل باور. این هیچ اطلاعاتی ما در مورد این فرد نداریم. ما در تاریخ خاورشناسی اینجوری خیلی داریم، به خصوص فرانسه خیلی داریم ما، که اصلا خب چیزم داره دیگه. آلفرد هیچکاک فیلم درست کرده بود، لوم کی ساوت خو، مردی که زیاد میدانست. مردی که زیاد میدونه نباید زنده بمونه، قرار داده جاسوس میشی، زیاد بدونی، بیش از حد بدونی، باید تو رو بکشی. گرترود بل مترجم حافظ که در عراق بود، منتظر بود این منتظر باید نسه این بیان بکشه، خودش میکشه. لورنس عربستان رو میکشه، ساکس رو میکشن. اینا کشوری بود عراق رو درست کردن، سوریه رو درست کردن، همینجوری ها، همینجوری خیلی راحت. اینجا دارمستتر که اصالتا یهودی بود و عاشق ایران شده بود، معلوم نیست از روی چه حسابی میشینه اوستا رو که ربطی به اون نداشت در سه جلد ترجمه میکنه، مقدمه وحشتناکی هم به اون اضافه میکنه. در این مقدمه بی هیچ من نقل قول میکنم از براون، همون جلد اول تاریخ ادبیان پاشا ساله، میگه که موسا مال قرن 11 هست، زردوش مال قرن 16 قبل از میلاد، در صورتی که اصحاب دایت معارف در قرن 18 هم ثابت کرده بودن که زردوش 11 همیه و موسی ششمیه. چرا؟ چون بعد از اینکه اصحاب دایت و معرف اینو به یهودی ها میگن، یهودی ها دیگه حرف نمیزنن، از گود خارج میشن، بحث نمی کنن به هیچ دلیلی. حالا من نمیدونم پور داوود که بهترین فرد بود که میتونست در این مورد داوری بکنه حرفی زده، چیزی گفته یا نه، چون الان براون داد میزنه میگه آخه از روی چه حسابی، کی گفته شما بیاید اینجا به جایی چند قرنی رو انجام بدی؟ الان شما الان نگاه بکنید موسی شده 17می 13می، دو قرنم اضافه کردن. هیچکی نمیگه چه جوری ها. توجه دارید مثلا در ایران همگی انشتن عکسش همه جا میزنن، گاه گداری آدم تعجب میکنه. از وقتی که اونا متوجه شدن که اینجا مورد استقباله و فوش میدن میگن مرگ بر سیونیسم، اون دایت معرف روبر فرانسه دو خط آخر که نوشته بود انشتین از بنیانگذاران سیونیسم جهانی حذف کرده. چون ببینید حواس اونا تا کجاست، ما کجا هستیم، یعنی چیکار داریم، از خودمون نمیتونیم دفاع بکنیم. اینجا براون از ما دفاع کرد، 100 سال از موضوع میگذره، چرا ایش که نمیاد از میراث فرهنگی خودش اینجا دفاع؟ سوژه کار میخواهید، سوژه تز میخواهید، بفرمایید. لازمش اینه که دو تا زبان حداقل یا یک زبان حداقل بدونید، بخونید، ببینید اون چی گفته. دارمستته این کاری کرده و همین چاپی که از جلد اول ادوارد براون پاشا ساله انجام داده، از تقی‌زاده و یار شاطر خواسته که اظهار نظر بکنن در مورد دارمستته، همه جا نوشتن غلط، یه موردن نگفتن که این درست گفته، چرت و پرت گفته، دوتا تز داشته. ما چرا اینا رو نگیم؟ چیکار میخواییم بکنیم مگه این نگیم؟ همینجوری گل بزنیم دانشجو بره ورق بزنه اونیست آلیست به به و چه چه. نگاه بکنید ببینید خودشون چجوری از خودشون انتقاد میکنن. اون چه که براون آورد که ما نداشتیم، اسپری کریتیک، روح انتقادی که در اونا وجود داره، میتونن بنویسن و ما یا نمیتونیم بنویسیم یا توان اون که طرف مثلا قبول بکنه اونو اینجا نداریم. هیچ کدوم، همش تعریف و تمجیده، تو حکیمی، تو عظیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار و سنا، حالا یکی بیا پایین یه وارونش بگو تمومه، برس سقوط میکنه. در این مرحله ایشون به فکرش میفته که اینو تکمیل کنه. هنوز جنگ ها، هنوز جنگ بخش شروع نشده، 1914 تاریخ مطبوعات ما رو بنویسه. ما مطبوعاتی نداشتیم که، مطبوعات ما محدود بود، اما مشروطه باعث شد که تعدادی از مجلات و روزنامه ها ظهور بکنه، هم در ایران هم در خارج. خودش میگه در مقدمش که محمد عباسی به فارسی ترجمه کرده، ناشر حکمت بود، چیز بود، معرفت. اونجا شما میخونید که از یک فرد آلمانی به نام هارتمان، مارتین هارتمان، تقلید کرده که اون در واقع اینو برای مصر نوشته بود. براون میگه خب من برای ایران مینویسم، مال من ایرانه دیگه. اون سه جلد شاهکار خودشو ارائه میکنه، ولی مواد زیادی از آلبرت هوتوم شیندلر، یک آلمانی که در هلند به دنیا آمده بود، مخبر و سلطنه با خودش از آلمان پیش صدر اعظمش رفته بود، با خودش آورده بود، اون اسناد زیادی با خودش از ایران برد به اونجا و انتظار داشت که تابعیت انگلیسی بهش بدن، نمیدونم موفق شد یا نه. اون اسناد ما باید میخریدیم ازش. ببینید اینجا صحبت گوبینو و براونه. گوبینو 3 سال در آسیا نوشت به درخواست خانمش که گفت ما رفتیم اونجا یه یادگاری بذار. گوبینو با دخترش دیان و زنش میاد که ناصرالدین شاه اینو میبره اندرون، البته احترام میذاره، اونا رو میخواست وارد بکنه که با احتیاط تمام در 3 سال در آسیا وارد میکنه. اما ادوارد براون میگه 1 سال در میان ایرانیان. خب این قیدوبندی نداشت، این ذوق داشت، دوست داشت، ولی اون دیپلماته، همه حرفا رو نمیتونه بزنه. یه دیپلمات که نباید بگه انگلیس در ایران بابو درست کرد، در هندوستان یه بابو دیگه درست کرد، در چین نهضت تایپینگ درست کرد که میگو من پسر خدا هم، تا چی؟ بازار باز بشه. همه اینا برای اینکه بازار باز بشه ما بریم اونجا بفروشیم، دیگه اونا نگن نجسه، جای دیگه هم میگن نجسه. خود فرانسوی کاتولیک در حق فرانسوی پروتستان میگه کاتولیکه، تو قبرستون من اینو نیار، ببر قبرستون خودشون، اینا قبرستوناشون فرق میکنه، ولی یک مسلمان میبرن اونجا دفنش میکنه. بله خب، چون وقت من تموم شد یکی دو مورد و نکته ای رو میگم. صفحه 530 غلطه، پرغلط، خیلی غلط داره، من حدس میزنم مال ویراستار دوم یا اول باشه. صفحه 77 بدتره، این یعنی کسی نمیفهمه اینو که این چی گفته، این تقصیر نداره. کوشپیل نامه یه نسخه خطی بود که در ایران یک نسخه وجود داشت و اخیراً دو سال پیش آقای جلال متینی اینو به چاپ رسونده. بله بله، این عنوانی که گوبینو داشت کوش پیل نامه بود. آره، گوبینو نمیدونم اینو چجوری تنها نسخه که در ایران بود پیدا میکنه. کتاب تاریخ ایرانیان خودشو بر اساس این مینویسه، راه نماش بوده. بعد که فوت میکنه خانوادش اینو، کتابا و همه چیزشو میفروشن. حدس بزنید چه کسی میاد پاریس با عجله تمام همه رو میخره؟ ادوار برام، به خصوص در مورد باب و بهایی ها. شما اگه میبینید خودشم به این پرداخته توضیح میده دیگه. ولی گوبینو چون هنوز دیپلمات بود، ولی از اون دیپلمات های وحشتناک بود، وزیر امور خارجه رو تحویل نمیگرفت، ایکس رو تحویل نمیگرفت، حسن علی خان نظام و گرروسی رو تحویل نمیگرفت، سلام نمیگفت، و اینجوری بود، اخلاق بدی داشت. اینه که فرانسه هم ازش خوشش نمیومد، چون عدم تساوی نژادهای انسانی رو نوشته بود. فرانسه هم به اسفل سافلین سپرده بود، گفت آلمان، نژاد سفید برتره ولی نژاد آلمانی باشد. اگه بخوام خلاصه برای شما بگم، خب معلوم فرانسوی ها خوششون نمیاد از این طرز حرف زدن. از جمله دوستاش الکسی دو توکفیل که این آورده رئیس دفتر خودش یاد بود، مخالف بود با این. بقیه مطالب انشالله مقاله جمع جور شد نوشتیم اونجا ذکر خواهیم کرد. من فقط امیل باور گفتم، این آلمانی نبود، این سوئیسی بود، ولی به آلمان میره و اونجا کشته میشه. کسی نمیدونه چجوری مدارک وحشتناک بسیار زیبای ایشونو مینورسکی گیرش میاد. هنینگ میگه رفتم پیش مینورسکی، آقا اینو بده به ما، کار داریم، میخواییم گویش رودبار قزوین رو بنویسیم. ایشون خیلی خوب کار کرده. اونا میگن که در دست جورج غداغ سوئیسی. هنینگ غداغ رو میبینه میگه چیزی نمونده، یه چند چیزی به من دادن، چون اون سوئیسی بوده، اینم سوئیسی بوده. غداغ تهران بود، قبل از انقلاب تهران بود، آقای روح بخشان منشیش بود دیگه، یه بورس بهش داد و اون رفت سوئیس درس بخونه. ببینید اطلاعات ما، کشور ما چجوری گم و گور میشه، هیچ کیم نمیدونه، ولی دست به دست که میره. تو خود هنینگ هم میگه من چیزی نمیتونم بگم، و این در واقع از بین میره. با تشکر از حسن طلبه.